ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی پیش از آغاز مذاکرات صلح شهر صنعا را بمباران کردند. آخرین دور مذاکرات بر سر بحران مالی یونان بی نتیجه پایان یافت. و هزاران مدرسه در کره جنوبی بازگشایی شدند. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی شهر صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. این بمباران پیش از آغاز مذاکرات صلح یمن در شهر ژنو سوئیس صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مناطقی از جنوب و غرب صنعا هدف حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بودند. تا کنون گزارشی از تلفات این حمله منتشر نشده است. این ائتلاف از حدود 3 ماه پیش اقدام به حمله علیه مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن کرده است. در این میان هیئت‌های نمایندگی اقلیت‌های مختلف یمن برای شرکت در نشست صلح سازمان ملل راهی ژنو شدند. نمایندگانی از چند حزب از جمله حوثی‌ها و همچنین حزب علی عبدالله صالح در میان این هیئت‌ها حضور دارند. آخرین دور مذاکرات میان مقامات اتحادیه اروپا و یونان بر سر بحران مالی این کشور روز گذشته بی هیچ نتیجه‌ای در بروکسل پایان یافت. کمیسیون اروپایی میگوید هنوز شکاف‌های عظیمی میان دو طرف باقی است. اتحادیه اروپا از یونان می‌خواهد که برای دریافت کمک‌های بیشتر هزینه‌هایش را بیش از 2 میلیارد دلار کاهش دهد، اما یونان میگوید این کار به قیمت کاهش حقوق بازنشستگی تمام می‌شود و دست به چنین اقدامی نخواهد زد. یونان ملزم است تا حدود 2 هفته دیگر 1.7 میلیارد دلار از بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول باز پرداخت کند. قرار است این هفته وزرای اتحادیه اروپا درباره بحران مالی یونان گفتگو کنند. هزاران مدرسه در کره جنوبی که به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مرس بسته شده بودند، روز دوشنبه بازگشایی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های کره جنوبی تاکنون ابتلای 150 شهروند این کشور را به بیماری مرس تایید کرده و 5200 تن را تحت قرنطینه قرار دادند. در همین حال با مرگ یک مرد آلوده به ویروس مرس، آمار قربانیان این بیماری در کره جنوبی طی کمتر از 1 ماه گذشته به 16 نفر افزایش یافته است. برای بیماری مرس هنوز واکسنی وجود ندارد و بنا به گفته یه سازمان بهداشت جهانی از هر 3 بیمار 1 تن جانش را از دست می‌دهد. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس در ایران میگوید معیار دولت برای اعلام خبر خروج از رکود شاخص‌های تولید در بخش‌های پتروشیمی، نفت، فولاد و مس بوده است. این در حالی است که به گفته او چنین گزارش‌هایی معمولاً بر اساس گزارش 3 ماهه افزایش تولید ناخالص ملی و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نوشته می‌شود. رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از ارزیابی او درباره این سخنان پرسیده است. احمد علوی:
این مطالب البته تازه نیست و پیش از این هم نشانه های اونها دست کم وجود داشته و اون نشانه ها تایید میکنه سخنان رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس رو. دولت داره یه استراتژی جامع برای خروج از رکود اقتصادی است و به همین دلیل راهکارهای ساده تر اقتصادی رو به کار میگیره که میانبر هستن و بنابراین میتونه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که تحت مدیریت و مالکیت دولت هستن رو با تزریق دلارهای نفتی هرچند محدود فعال بکنه و تلاش میکنه به این وسیله خروج از رکود رو به اصطلاح تسهیل بکنه. ولی باید بیاد داشت که با توجه به انزوای اقتصادی ایران و تحریم‌ها دشوار بشه که به هر حال با این راه حل‌های ساده و میانبر مشکل رکود عمیقی که دست به گریبان با اقتصاد ایران حل کرد.
اما آقای علوی، همین مقام مسئول مجلس میگه که تأثیر تحریم‌ها فقط حدود 20-30% و عوامل دیگری رو در این رکود مؤثر میدونه. نظر شما در این مورد چه است؟
به دقت نمیشه تعیین کرد که سهم تحریم‌ها در اوضاع فعلی اقتصادی چقدره، اما به طور کلی میشه گفت که دست کم 3 عامل سه عامل مشکلات انباشته ناشی از نقصان‌های ساختاری اقتصاد ایران، تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی و بالاخره تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی ایران تأثیر منفی داشتن. به نظر می‌رسه که سهم تحریم‌ها کمتر از اون سه دو عامل دیگه باشه، اما در عین حال همین تحریم‌ها با توجه به اون به اصطلاح مشکلات ساختاری اقتصادی و ناکارآمدی تصمیم گیری مسئولین اقتصادی کشور که به هر حال در چارچوب یک اقتصاد برونزا و درونگرا تصمیم گیری میکنن باعث شده که مشکلات اینجوری زیاد و گسترده بشه. تأثیر تحریم ها تنها اقتصادی و مالی نیست و دارای تأثیر روانی هم هست، از این جهت که ریسک سیاسی و اقتصادی ایران رو بالا برده به طوری که تأثیر اون عوامل دیگر رو هم بیشتر کرد.
آقای علوی، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس همچنین گفته که بر اساس آمار دولت شهرک‌های صنعتی کمتر از 50% فعالیت می‌کنند و در میان این کارخانجات فعال کمتر از 30% تولید انجام میشه. تأثیر این میزان از فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها در عرصه اقتصادی چه هست؟
اثر مستقیم چنین وضعیتی بیکاری گسترده و نرخ اشتغال پایین خواهد بود. همچنین ظرفیت پایین فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با آماری که به عنوان نرخ بیکاری مطرح میشه از طرف مرکز آمار ایران سازگاری نداره و اون رو زیر سوال میبره. از طرف دیگه تأثیرات این نسبت پایین فعالیت در میان بنگاه‌های اقتصادی رکودیه که گسترده شده بر اقتصاد ایران و سایه افکنده و نمیشه اون رو با راه حل‌های به هر حال میانبر و ساده از طریق فعال کردن بنگاه‌های بزرگ دولتی حل کرد، بلکه این طلب میکنه که یک بسته جامع مرکب از سیاست‌های گوناگون اجرا بشه و به هر حال در بلند مدت به یک فرایند خروج از رکود برسه.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو در این بخش.
سردار احمدی مقدم در مصاحبه تلویزیونی و اظهارات دیگه که کردن دارن آدرس یک مافیایی رو میدن که این طوری قدرتمنده که حتی قادر با دادن پول قاضی پرونده رو عوض کنه در قوه قضاییه. ضمناً ایشون پیشنهاد کردن به اون مافیا که اگه اموالی رو که به غارت بردین پس بدید دیگه پیگیری قضایی نمی کنیم، پرونده رو به جریان نمیندازیم. ولی اینقدر اونا گردن کلفتن که نه پول رو پس دادن و نه ترسی از پیگیری دارن. من سوالم این هست که اگر قوه قضاییه ریگی به اصطلاح در کفش نداره، دستور رهبری هم که برای مبارزه با فساد صادر شده، چرا نسبت به حرفای ایشون عکس العمل سریع نشان نمیدن و چرا سراغ این مافیای قدرت رو که آدرس مشخص دارن ایشون میدن نمیگیرن؟ بعد انتظار دارن احترام به قوه قضاییه گذاشته بشه و این قوه رو پاک و منزه و تمیز و اینها هم بدونیم. خب اقلا در عمل باید یک قدمی بردارید نشون بدید که واقعا همینطوره یا نه.
آقای روحانی، در این دو سال از ریاست جمهوریتان چه کارنامه خوبی از خودتان باقی گذاشتید؟ کشاورزان از بیابی رنج میبرند. راهن جنوب به شمال که قرار بود اول سال 94 افتتاح شود نیروکاره رها شد. قیمت انرژی برق و گاز و بنزین گران شد. کمبود آب یک موزل بزرگی شده برای جامعه. اینها همه به علت مدیریت اشتباه دولت جمهوری اسلامی. مردم دل خوشی از این نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارند که.
را با خدا حرف مرا به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک‌هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این جوونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن. خدا نجهدارت، صدای مرا پخش کنید.
من میخواستم بگم هر کس توی این مملکت اگه بخواد انتقادی به صورت گفتاری یا نوشتاری داشته باشه باید مواظب باشه، چون امکان داره اونو به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور بگیرن و ببرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یازده سال پیش انفجار یک بمب میخی در یکی از خیابان‌های پررفت و آمد شهر کلن در آلمان از سوی یک گروه تروریستی این کشور 22 نفر از ساکنان و کسبه ترک تبار این خیابان را به شدت مجروح و روانی بیمارستان کرد. به همین مناسبت از 2 سال گذشته تا کنون در سالگرد این انفجار جشنواره فرهنگی هنری علیه نژادگرایی و خارجی ستیزی در همین خیابان برگزار می‌شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
این جشنواره خیابانی از ساعت 11 روز یکشنبه این هفته با نواختن طبل از سوی یک گروه 50 نفری در خیابان کویپ در منطقه مولهایم شهر کلن آلمان آغاز به کار کرد. در این خیابان که اکثر ساکنان و کسبه آن ترک تبارند، 11 سال پیش در 24 خرداد ماه یک بمب میخی از سوی یک گروه تروریستی به نام ناسیونال سوسیالیست های زیرزمینی منفجر شد و بر اثر آن 22 تن مجروح شدند. سال پیش در چنین روزی به انگیزه دهمین سالگرد این انفجار جشنواره‌ای فرهنگی هنری علیه نژادگرایی، فاشیسم و خارجی ستیزی در این خیابان برگزار شد و روز یکشنبه این هفته هم این فستیوال برای دومین بار با حضور هزاران نفر تداوم یافت. در میان گروه‌های موسیقی یکی هم گروه پاز به سرپرستی مریم آخوندی بود. این هنرمند که خود 30 سال است در شهر کلن به سر می‌برد، پس از تشکیل گروه‌های باربد، اندرونی و بانو 2 سال است گروه پاز را هم که نامش ترکیبی از دو واژه پارس و جاز است راه اندازی کرده. خانم آخوندی پس از اجرای چند ترانه معروف ایرانی در گفتگو با رادیو فردا درباره لزوم شرکت هنرمندان و مردم در چنین جشنواره‌هایی اینطور گفت:
پیامی که توی این برنامه هست منتقل میشه به نوعی. من از این فستیوالا خیلی شرکت کردم. عمدتاً وجود این فستیوالا خوبه برای اینکه ما رو به آدمای دیگه نزدیک میکنه و ما که اینجا زندگی میکنیم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه با انسانهای دیگه رابطه میگیریم و این فستیوال ها به ما این امکان میده. به نظرم بهترین کارهاییه که ماها همه هر جای دنیا هستیم میتونیم بکنیم. شما دیدین که الان ما شعر حافظ میخوندیم و شعر حافظ رو وقتی میاریم تو قالب موسیقی نوع اینا با اون هیجان تمومش کردیم و ملت همراه بودم و من ترجمه میکنم اینا رو.
همونطور که گفتین در برنامه‌تون در واقع سعی کردین که اون حالت چند فرهنگی حفظ بشه.
همیشه همینطوره، یعنی این تبادل خیلی مهمه اینجا. اینه که این پیام همیشه تو کار چند فرهنگی و تلفیقی هست که ما الان داریم این کارو میکنیم و بی دلیل نیست که ما رو به همه جای دنیا میفرستن برای اینکه ما این پیامو ظاهرا موفق شدیم با موسیقیمون که طوری تلفیق کنیم که برسه. به خصوص ایرانی ها، وجودشون در خارج از ایران همیشه واقعا 90% باعث افتخار بوده. ایرانی ها که اینجا زحمت میکشن، در هر رشته ای هم وجود دارن هستن و هر جا میرن تاثیر خوب از خودشون میذارن و این باعث افتخار.
مریم آخوندی پیش از این گفتگو از جمله اولین هنرمندانی بود که همراه با 4 تن از نوازندگان گروه پاز بر بزرگترین صحنه جشنواره خیابانی شهر کلن ظاهر شد و چند ترانه ایرانی را به سبک و شیوه جاز اجرا کرد. در جشنواره خیابانی شهر کلن علیه نژادگرایی و خارجی ستیزی شهردار این شهر هم پس از سخنانی چند کبوتر سفید را به نشانه صلح و دوستی به پرواز درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نماینده ارومیه در مجلس روز دوشنبه دولت حسن روحانی را متهم کرد که مبلغ 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه را به گفته او صرف انتخابات مجلس می‌کند. قرار است انتخابات مجلس در اسفند سال جاری برگزار شود. به گزارش خبرگزاری میزان، نادر قاضی‌پور گفته است که این مبلغ در آبان سال گذشته از محل بودجه کشور اختصاص داده شد، اما هنوز هیچ اقدامی درباره بازسازی دریاچه ارومیه انجام نشده است. 15:15 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.